ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن آغاز میکنیم. اون حضرت درباره مقام و ارزش قرآن میفرمایند: فهو ینابیع العلم و بحوره. قرآن سرچشمه های علم و دریاهای دانش است. عزیزان، در جزء 30 به سوره فلق رسیدیم. در ابتدا با هم به تلاوت این سوره گوش میکنیم تا به توضیح لغاتش بپردازیم.
بسم الله
قل اعوذ برب الفلق. قل، گفتیم از ریشه قال یقولو، به معنای مطلق سخن گفتن هست که البته معنای اصلیش هم عرض شد به معنای انتقال معنایی از طریق بیان از گوینده به شنونده است. البته این قید بیان هم در ماده قال یقولو اخذ نشده، یعنی اینکه اگر معنایی بخواهد از یک موجود غیر مادی به موجود دیگری منتقل بشه و یا متقابلاً از موجود غیر مادی به موجود غیر مادی دیگری هم بخواد منتقل بشه، در هر صورت اون رو هم با قال یقولو میگوین. بنابراین قال به معنای گفته و قل یعنی بگو. لغت دیگر لغت اعوذ است، از ریشه آز یعوذ و اوزن، به معنای پناه بردن از شر موجودی به محل امنی هست. بنابراین اعوذ یعنی پناه میبرم. پس قل اعوذ برب الفلق معناش میشود ای پیامبر بگو من از شر موجودات وسوسه‌گر پناه میبرم. حالا به چه چیزی پناه میبرد؟ به دنبال آیه بیان میفرماید. برب الفلق، رب قبلا گذشت، از ماده رب یربو به معنای مالک هست و عرض کردیم در همون بحث هم که چون هر مالکی اگر حکیم باشه اون مربوب خودش و مملوک خودش رو در جهت کمالش هدایت میکنه و او رو تربیت میکنه به سوی کمالش، لذا در معنای رب معنای پرورش دهنده هم به کار رفته، ولو که ماده پرورش دادن و تربیت کردن از ربا یربوس، ولی در این حال در رب هم این معنا رو اخذ میکنند. لذا معنای رب این چنین می شود: اون مالکی که امور مملوک خودش رو تدبیر میکنه و او رو به سوی کمال لایق خودش سوق میده. پس بنابراین میفرماید قل اعوذ برب الفلق، بگو من پناه میبرم به اون پروردگاری که پروردگار فلق هست. و اما لغت فلق از ریشه فلق یفلق و فلقن یا فلقن به معنای شکافتن و جدا کردن. غالبا این کلمه به هنگام صبح اطلاق میشه، لذا فلق صفت مشبه است، به معنای مفعولی هم به کار رفته، یعنی شکافته شده. در حقیقت می شود اینجور تشبیه کرد که هنگام سفید دم سیاهی شب درست مثل اون شمشیری که یک پرده رو پاره می کنه، یک مرتبه نور سفیده صبح از لای اون سیاهی های شب به صورت یک خط ممتدی طلوع می کنه و خودش رو نشون میده. لذا فلق می شود اون لحظه از صبح که سفید دم از پرده سیاهی شب خودش رو اظهار می کنه و نمایان می کنه. پس به این ترتیب معنای آیه تا اینجا اینطور می شه: ای پیامبر بگو من پناه می برم به پروردگار لحظه سفید دم، اون لحظه شکافته شدن تاریکی شب. لغت بعدی لغت شر هست، من شر ما خلق. در سوره ناس عرض کردیم که شر به معنای بدی و پلیدی و تبهکاریه. شر اون چیزیست که همه از او اعراض میکنن، در واقع نقیض خیر که همه به سوی او میل میکنن و او رو دوست میدارن. بنابراین شر در یک کلام میشود اون امر پلید و زشت. و من شر ما خلق. در مورد خلقه هم باز عرض کردم از ماده خلقه یخلقو به معنای اندازه گیری کردنه. در ابداع چیزی هم که اصلی نداره و شبیهی هم نداره به کار میره. بنابراین خلق یعنی آفریدن و آفریده شده. پس بنابراین من شر ما خلق یعنی از بدی و پلیدی آنچه که پروردگار خلق کرده است.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
ترجمه تشریحی این دعای هم این چنین میشه: ای پیامبر بگو که من پناه میبرم به اون پروردگاری که خدای هنگام سفید دم و صبح. ای پیامبر بگو من پناه میبرم به این خدا از شر و بدی آنچه که خلق کرده.
و من شر واسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
لغت آیه شماره 3 لغت جدیدش لغت قاسق است. و من شر قاسق اذا وقب. قاسق از ریشه قسق و یسقو به معنای اولین مرحله از تاریکی شب. و قاسق شب اون ساعتی هست که شفق در سمت مغرب ناپدید میشه و تاریکی به طور کامل شب رو فرا میگیره. و یا به شدت ظلمت شب در اول و آخر ماه هم گفته میشه. به تاریک شدن بینایی چشم و کم شدن بینایی چشم یا وقتی به اون زخمی که چرکی و متعفن هم میشه میگویند قسق الجرح یا قسق العین. از مجموع این معانی روشن میشه که معنای اصلی این لغت عبارت از تاریکی و ظلمتی هست که فرد یا جامعه‌ای رو در بر میگیره. خواه این ظلمت ظلمت مادی باشه مثل شدت تاریکی شب، یا ظلمت ظلمت معنوی باشه مثل ظلمت و کدورت گناه که قلب رو و انسان رو و جامعه رو در بر میگیره. در ظلمت‌های مادی هم وقتی که تاریکی همه جا رو فرا می‌گیره، زمینه خارج شدن حیوانات موذی و انسان‌های تبهکار فراهم میشه. درست مثل ظلمت معنوی که قلبی رو در بر بگیره و زمینه وسوسه‌های شیطانی و گمراهی و کفر و انحراف انسان رو فراهم بکنه. لذا ظهور این کدورت‌های معنوی قلب در قیامت و در جهنم هم در قرآن از همین ماده آمده، یعنی قساق گفته شده که در معنا هم میگن اون چرک متعفن و سوزانی است که جهنمیان در جهنم به او گرفتارند. در این آیه پس بنابر این مراد از قاسق مطلق شدت ظلمت و کدورتی است که رو میکنه به سوی انسان. پس اینکه در ترجمه ها هم قاسق رو به اولین مرحله از تاریکی شب معنا کردن، به لحاظ ایجاد زمینه فساد و اذیت در جامعه یا فرده. حالا در فساد ظاهری به شب ظاهری معنا میشه، در فساد معنوی به اون تاریکی و ظلمت معنوی معنا میشه. لغت دیگر در آیه شماره سوم لغت وقب هست، از ماده وقب و یقب و وقبن. این هم به معنای داخل شدنه. کلن وقب به اون گودال گفته میشه که در یک بیابان محل جمع شدن آب و یا سنگریزه ها در داخلش که چیزهای دیگه در واقع در او داخل میشن، ریخته میشن. پس به این ترتیب معنای آیه سوم اینطور می شود که ای پیامبر بگو که من پناه می برم از تبهکاری و زشتی اون تاریکی شب و یا تاریکی قلب هنگامی که روی می آورد به سوی انسان و داخل می شود به سوی انسان. و اما لغت نفاسات در آیه شماره چهارم. نفاسات از ریشه نفس ینفس و نفسن یا نفس ینفس و نفسن گرفته شده. کلن نفس به معنای دمیدن هست. در واقع اگر بخوایم تشبیهی بکنیم، نفس شبیه به نفخه است، با این تفاوت که به دمیدن شدیدی که حتی در اون مقداری از بزاق دهان هم خارج بشه نفس گفته میشه، ولی در نفخ دمیدن معمولی هست. علت اینم که به دمیدن محسوسی که جادوگران در گره هایی که می ساختند و می دمیدند و با این کارشون در واقع گره به کارهای افراد دیگه می داختند نفس هم می گفتند، این است که اینها در هنگام این کار به شدت در اون گره ها می دمیدند. یک دمیدن عادی و معمولی نبود. البته بعد تسری پیدا کرد و نفسه در دمیدنهای معنوی هم استعمال شد. بنابراین اگر وسوسه‌گر در نفوس انسانهای ضعیف با دمیدن خودش تأثیر بکنه و اونها رو از راه خیر باز بداره، اون رو با این لغت نفسه به کار میبرن که پس بنابراین و من شر نفاسات، یعنی از بدی و پلیدی اون دمندگانی که در روح انسان‌ها می‌دوند و گره بر روح انسان‌ها می‌زنند و یا اینکه بر گره‌های ظاهری می‌زنند و به حساب خودشون و به اصطلاح خودشون سحر می‌کنند دیگران رو و گره بر زندگی اونها می‌زنند. از اینجا معلوم میشه که مؤنث اومدن نفاسات یا به لحاظ اینه که سحر و جادو در زمان پیامبر اکرم در میان زن‌ها بیشتر معمول بود، چنان که در آیه 102 سوره بقره هم گذشت و گفتیم بیشتر زنهای یهودی به این کار در مدینه اشتغال داشتند و یا به لحاظ اینه که نفاسات رو وصف نفوس بگیریم، یعنی آیه این طور باشه: و من شر نفوس نفاسات فی العقد، از شر اون نفس های انسان های وسوسه گری که جادوگری می کنند و یا گره می اندازند با دمیدن های خودشون در امور سایرین، حالا یا در امور ظاهری سایرین و یا در نفوس سایرین. عقد هم که جمع عقده هست به معنای گره. پس معنای آیه این چنین می شود: ای پیامبر بگو پناه می برم از شر و تبهکاری اون دمندگان و زنان دمنده در گره ها، که خواه این گره ها گره های مادی باشه و یا معنوی با اون بیانی که در توضیح لغوی عرض شد.
و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد.
آخرین لغت این سوره لغت حاسد هست، از ریشه حسد یحسدو یا یحسدو حسدن، به معنای بدخواهی و خواستار زوال نعمت و سعادتی از دیگریه، که البته گاهی هم توأم با سعی در از بین بردن نعمت دیگران به کار میره. فرق حسد با قبطه هم در همینه که قبطه معمولا انسان نعمتی رو برای خودش میخواد در این حالی که برای رفیقش هم میخواد و زوال اون نعمت رو از پروردگار از اون نمیخواد، اما در حسود همیشه یک نعمتی رو برای خودش میخواد و منع از دیگران میکنه. بنابراین معنای آیه آخر یعنی آیه شماره 5 هم اینچنین میشه: بگو ای پیامبر من پناه میبرم از شر اون حسودان هنگامی که حسد میورزند و حسد میکنند. عزیزان با هم به تلاوت و ترجمه کل این سوره گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
قل اعوذ برب الفلق.
بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح.
من شر ما خلق.
از شر تمام آنچه آفریده است.
و من شر غاسق اذا وقب.
و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود.
و من شر النفاثات فی العقد.
و از شر آنان که با افسون در گره ها می دمند.
و من شر حاسد اذا حسد.
و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می برزد.
عزیزان به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد با همگی شما خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.
الله الله الله.
Allah.